رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 5:30 صبح دوشنبه 30 قوس سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود با 8 شب یک شنبه 20 دسامبر سال 2015 میلادی در واشنگتن. خبرهای عمده این نیم ساعت:
سقوط ولسوالی سنگین در هلمند، اردوی عراق خواستار تخلیه باشندگان رمادی شد و ابراز امیدواری ملل متحد در مورد پیشرفت مذاکرات صلح یمن.
در این برنامه که من ژیلا سمی میزبان آن هستم، بر علاوه اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان، گزارش در مورد ادامه قاچاق انسان در تایلند را هم خواهید شنید. با ما باشید. مشروع خبرها را از میرویس رحمانی میشنوید.
با تقدیم سلام. ولسوالی سنگین هلمند به دست گروه طالبان سقوط کرد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، به صدای امریکا گفت که جنگجویان آن گروه شب گذشته ضمن تصرف مرکز سنگین شمار زیاد نیروهای امنیتی افغان را محاصره کردند. هاشم الکوزی، عضو پارلمان افغانستان، نیز سقوط سنگین را به دست طالبان تایید کرد. سنگین شب گذشته در حال به دست طالبان افتاد که پیش از آن محمد جان رسولیار، معاون والی هلمند، در صفحه فیسبوکش هشدار داده بود که اگر حکومت تجهیزات و منابع کافی به آن ولایت ارسال نکند، مناطق بیشتر از کنترل حکومت خارج خواهد شد. آقای رسولیار در این پیام خطاب به محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، گفته است که ولایت هلمند در پرتگاه سقوط به دست طالبان قرار گرفته و اگر آن ولایت سقوط کند، بازپسگیری آن در مقایسه با کندوز دشوار خواهد بود. اردوی عراق روز یکشنبه با ریختاندن اوراق معلوماتی توسط تیاره‌های نظامی بر فراز رمادی، از باشندگان آن شهر خواست تا رمادی را در ظرف 72 ساعت ترک کنند. یک افسر اردوی عراق که نخواست از او نام برده شود، به خبرگزاری رویترز گفت که این اقدام نمایانگر آغاز قریب الوقوع یک عملیات بزرگ نظامی اردوی عراق برای بیرون ساختن گروه دولت اسلامی از رمادی است. در این اوراق معلوماتی راه‌های مسئول خروج از رمادی به باشندگان آن شهر نشان داده شده و از آنان خواسته شده تا اسناد مناسب تشخیص هویت را با خود حمل کنند. در اثر حملات هوایی که ممکن توسط تیاره‌های روسی انجام شده باشد، 10 نفر در مرکز شهر ادلب در شمال غرب سوریه کشته شد. کارمندان نجات و باشندگان ادلب با بیان این مطلب گفتند حداقل 7 حمله هوایی بر یک بازار مزدحم در مرکز شهر، ساختمان‌های حکومتی و مناطق مسکونی صورت گرفت. به گفته کارمندان نجات در ادلب، تا کنون کشته شدن 43 نفر تایید شده و بیش از 150 نفر دیگر در این حملات زخمی شدند. ملل متحد میگوید که طرف‌های درگیر جنگ در یمن روی یک چارچوب گسترده برای پایان دادن جنگ در آن کشور به توافق رسیدند. جزئیات بیشتر را صفیه حساس تقدیم می‌کند.
اسماعیل ولد شیخ احمد، نماینده ملل متحد برای یمن، روز یکشنبه گفت که نخست جناح‌های دخیل در جنگ یمن باید در مورد برقراری آتش بس دائمی توافق کنند. آقای احمد همچنین افزود که دور بعدی مذاکرات صلح به تاریخ 14 جنوری سال آینده میلادی برگزار خواهد شود، اما تا کنون در مورد محل برگزاری این مذاکرات تصمیم گرفته نشده است. از جانب دیگر، عبدالملک المخلافی، وزیر خارجه یمن، اعلام کرد که آتش بس کنونی میان نیروهای حکومت آن کشور و شورشیان یمن در صورت پایبند بودن شورشیان به آن برای مدت 7 روز دیگر تمدید خواهد شد. جنگ داخلی یمن جان حدود 6000 نفر را گرفته است.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا، صدای امریکا، میشنوید. در 6th day درگیری بین اردوی ترکیه و شورشیان کرد در جنوب شرق آن کشور، حداقل 110 شورشی کشته شد. بسیاری از این درگیری‌ها در شهرهای نزدیک در مرز ترکیه با سوریه و عراق رخ داده است. مقررات رفت و آمد از 1 هفته به این سو در این شهرها نافذ می باشد. این در حال است که صدها تن در اعتراض به عملیات نظامی ترکیه در مناطق کردنشین آن کشور روز یکشنبه در استانبول و دیاربکر، بزرگترین شهر در جنوب شرق ترکیه، مظاهره کردند. آتش بس دو ساله بین ترکیه و حزب کارگران کردستان یا PKK در ماه جولای امسال از هم پاشید و سبب از سرگیری درگیری های مسلحانه بین دو طرف گردید. و برنی ساندرز و دونالد ترامپ، نامزدان احزاب دموکرات و جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایالات متحده، می گویند که امریکا نباید برای سرنگونی دکتاتوران چون بشار الاسد رئیس جمهور سوریه تلاش کند. این دو نامزد روز یکشنبه در مصاحبه های جداگانه با رسانه های امریکایی گفتند که اگر معمر قذافی رئیس جمهور پیشین لیبیا و صدام حسین رئیس جمهور پیشین عراق تا هنوز در قدرت می بودند، شرق میانه امروز بسیار باثبات‌تر و عاری از آشوب می بود. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
آواز ما را از استودیوهای رادیو آشنا صدای آمریکا در واشنگتن می‌شنوید. بر اساس یافته های یک گزارش تحقیقی رادیو آشنا، از جمله حدود 390 ولسوالی در سراسر افغانستان، 11 ولسوالی به طور کامل در تصرف طالبان قرار دارد. این گزارش را در برنامه بعدی ما به ساعت 6:30 دقیقه صبح خواهید شنید. در یک گزارش مشترک دولت افغانستان و ملل متحد روز گذشته در مورد وضعیت میلیون ها انسان که در سال جاری میلادی از اثر حوادث طبیعی و درگیری ها در جهان و افغانستان متضرر گردیدند، گفته شده است که بیشتر از 7 میلیون نفر در افغانستان به کمک های انسانی نیاز دارند. در گزارش آمده است که سالانه در حدود 100 میلیون نفر در جهان به دلیل عوامل مختلف از خانه هایشان بیجا می گردند که حدود 26 میلیون از آنها را زنان تشکیل می دهد. مکیه منیر، گزارشگر صدای امریکا، در مورد گزارش دارد که با هم می شنویم.
سازمان نفوذ ملل متحد می گوید که بیشتر از 7 میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک دارند، اما بیشتر از 3 میلیون آن به کمک های عاجل ضرورت دارند. در گزارش آمده است که هر سال 1 میلیون افغان به دلیل حوادث طبیعی و ناامنی ها از کشور و خانه هایشان بی جا می گردند، که از جمله 240 هزار تن آنها زنان و دختران می باشند. یافته های گزارش نشان می دهد که در حدود 7.4 میلیون نفر در افغانستان به کمک های انسانی نیاز دارند و در حال حاضر در حدود 3.4 میلیون تن به کمک های عاجل نیازمندند. در گزارش آمده است که برای این افراد نیازمند 5.4 میلیون دلار موجود است و به 6.1 میلیون دلار دیگر جهت کمک به آنها نیاز است. مسئولین وزارت اقتصاد افغانستان از نشر این گزارش استقبال نمودند و عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد این کشور، می گوید:
ما نیاز به ارقام، اعداد و معلومات موثق داریم که گزارش امروز یکی از او گزارش هاییست که ما را قادر می سازد تا ببینیم که در کشور چی می گذارد، وضعیت خواهرای ما چه شکل است، وضعیت جوان ها به چه صورت است، و اگر تصمیم برای کمک گرفته میشه، این گزارش که گزارش های بسیار مهم است.
به اساس این گزارش در این جریان بیشتر زنان و دختران آسیب پذیرند که مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیرند و وادار به حمل اجباری می گردند و کمتر به خدمات صحی، تعلیم و تربیه و کاریابی دسترسی می داشته باشند. خان محمد علمیار، یک تن از مسئولین وزارت اقتصاد:
در مطالعات که شده، زمانی که خانم‌ها بیجا میشن، خشونت علیه اینا دو برابر میشوند و همچنان فقیرتر میشن. بیشتر از مهاجرین چون در شهرهای بزرگ بیجا میشن و میان ستل میشن و خدمات صحی و تعلیم و تربیه هم دو برابر کمتر میشوند و دلیل عمدهشی است حوادث طبیعی در جهان روز به روز افزایش پیدا میکنه، همچنان در افغانستان، و مسئله پول روز به روز کم شده میره که یک چالش بسیار بزرگ است.
این وزارت به دولت افغانستان پیشنهاد مینماید که حوادث طبیعی یکی از چالش های عمده است و دولت برای کمک رسانی و متضررین باید بودجه بیشتری در این بخش در نظر بگیرد. دکتر وید فرید ووچان، مسئول سازمان نفوذ ملل متحد، گفت که حوادث طبیعی سالانه در جهان و افغانستان افزایش می‌یابد و بودجه برای بیجا شده ها کم است که این یک چالش بزرگ است برای افرادی که از منازلشان بیجا می گردند. و ای گفت که در حال حاضر 59 میلیون انسان به سبب خشونت ها از منازلشان بیجا شده اند و این ارقام نسبت به 4 دهه قبل 60% افزایش را در سطح بیجا شده ها در جهان نشان می دهد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. مقامات تایلند اوایل امسال اقدامات جدی را علیه قاچاق انسان در آن کشور روی دست گرفتند، اما قاچاق انسان هنوز هم در تایلند ادامه دارد. هزاران مسلمان روهنگیا که در سالهای اخیر از خشونت در برما فرار کردند، شکار قاچاقبران انسان در تایلند و مالزیا می شوند. برگردان گزارش اسوشیتد پرس را در این مورد از صفیه حساس می شنویم.
پلیس و مقامات محلی در بیرون شهر تکاوپا در تایلند در یک پوسته امنیتی در جستجوی قاچاقبران انسانند. این پوسته در مسیر سرک اصلی قرار دارد که برما را به تایلند وصل می کند. باید جیتور کورن فینگ جاویک داوطلب مبارزه علیه قاچاق انسان است و وسایط را در این مسیر تلاشی می کند.
یک منبع برای ما گفت قاچاقبران انسان از این مسیر وارد می شوند، اما ما تا کنون کدام نشانه ای از آنان ندیده ایم. به طور معمول آنان با کشتی وارد تایلند می شوند.
تایلند طی مبارزه علیه قاچاقبران انسان چندین مقام ارشد حکومتی، پلیس و یک جنرال آن کشور را بازداشت کرد، اما آمدن پناهجویان به تایلند هنوز هم ادامه دارد. پاکاپونگ تاوپاتانا والی ولایت پنگنای تایلند میگوید که به نظر وی قاچاقبران اکنون روشهایشان را تغییر دادند.
آنان هنگام قاچاق مردم تلاش میکنند تا از مواجه شدن با پوستهای تلاشی در این مسیر اجتناب کنند. قاچاقبران مسیر خود را تغییر میدهند و از بین جنگل مردم را به اینجا میآورند.
اما یک دلیل دیگر نیز در ناکامی مبارزه علیه قاچاقبران انسان در تایلند وجود دارد. یک مقام ارشد پلیس که مسئول مبارزه علیه قاچاق انسان در تایلند بود، هفته گذشته از آن کشور فرار کرد و اکنون در استرالیا تقاضای پناهندگی کرده است. او میگوید زندگیش در تایلند در معرض خطر قرار داشت. به گفته این مقام تایلندی، نتایج تحقیقات او ارتباط افسران ارشد پلیس و اردوی آن کشور را با قاچاقبران فاش ساخت، اما به وی اجازه بازداشت و یا استجواب از این مقامات دادن نشد. این در حالی است که بسیاری از پناهجویانی که از چنگ قاچاقبران فرار کرده بودند اکنون ناپدید می باشند. محمد، پسر 13 ساله روهنگیایی که از برما به تایلند قاچاق شده بود، اخیراً از یک مکتب تایلندی برای کودکان برمایی فرار کرده است. معلم محمد می گوید به نظر می رسد او در اثر فشار دوستانش و افراد وابسته به قاچاقبران دوباره به سراغ قاچاقبران رفته باشد. معلم محمد افزود که ممکن او اکنون با یک آینده نامعلوم در مالزیا به سر ببرد. به نظر محمد احساس کرد که نمیتواند از این بیش در انتظار رفتن به امریکا باشد. بنابراین خود دست به کار شد و به سراغ قاچاقبران رفت. به همین خاطر او از مکتب فرار کرد. سایر شاگردان این مکتب نیز ناپدید شدند. آنانی که باقی مانده‌اند یا برای انجام کارهای شاقه خردسالند و یا ممکن برای قاچاقبران انسان ارزش ندارند.
نوا کردم در کوه خم
دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خب شنوندگان عزیز، آخرین گزارش این ساعت خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم. سه رقیب انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از حزب دموکرات در جریان مناظره در مورد مسائل سیاست خارجی امریکا و مسائل اقتصادی در برابر همدیگر به اظهار نظر پرداختند. مناظره میان نامزدان حزب دموکرات برای انتخابات سال آینده در ایالات متحده روز شنبه در ایالت نیو همشر برگزار کردید. گزارش جم ملان خبرنگار صدای امریکا را از خالد مفتون میشنویم.
پس از حملات دهشت افغانی در پاریس و منطقه سن برناردینو واقع در ایالت کالیفرنیا، این اولین مناظره میان نامزدان حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری امریکا بود. هیلری کلینتون نامزد پیشتاز و رقیب عمده او سناتور برنی سندرز هر دو بر شکست گروه دولت اسلامی یا داعش تاکید کردند. خانم کلینتون در مورد استراتژی خود در مورد مبارزه بر ضد داعش و نابودی آن گروه سخن گفت.
من استراتژی برای مبارزه و شکست داعش دارم بدون اینکه ما در یک جنگ زمینی دیگر دخیل شویم.
آقای سندرز نیز در مورد استراتژی خود در راستای مبارزه بر ضد داعش سخن گفت.
استراتژی که داعش را نابود کند، اما استراتژی که ما را در باتلاق جنگ در شرق میانه دخیل نسازد.
اما آقای سندرز، خانم کلینتون و آقای مارتین اومالی، ولی پیشین ایالت مریلند، در مورد اینکه آیا برطرفی بشار الاسد رئیس جمهور سوریه بخشی از استراتژی شکست گروه دولت اسلامی یا داعش باشد یا خیر، اختلاف نظر دارند. آقای سندرز سیاست خانم کلینتون را در مورد سوریه مورد انتقاد قرار داد.
بسیار زیاد نگران هستم، زیرا هیلری کلینتون برای تغییر رژیم به نهایت پافشاری دارد و بدون اینکه نتایج نامطلوب را در نظر داشته باشد تا اندازه در این مورد تهاجمی برخورد می کند.
آقای مولی نیز مخالف تغییر رژیم در سوریه است.
ما نباید کسی باشیم که اعلام کنیم که اسد باید کنار برود. در کجای قانون اساسی نوشته شده است که این وظیفه ایالات متحده یا وظیفه وزیر خارجه کشور است تا تصمیم بگیرد که چه وقت یک دیکتاتور کنار برود؟
اما خانم کلینتون تاکید کرد که هر دو هدف میتواند به دست بیاید.
ما استراتژی و تعهد داریم تا داعش را مورد پیگرد قرار دهیم. گروهی که برای ما و منطقه با مشابه یک خطر است و در نهایت ما شورای امنیت ملل متحد را با خود داریم تا جهان را به هم گرد هم جمع کند تا سیاست انتقالی در سوریه با وجود بیاید. اگر ایالات متحده رهبری این تلاش ها را بر عهده نگیرد، رهبری دیگری وجود ندارد. خالیگاه ها وجود دارد و اگر می خواهیم موفق باشیم، باید رهبری را بر عهده بگیریم.
خانم کلینتون و آقای اومالی، دونالد ترامپ، نامزد پیشتاز از حزب جمهوری خواه را نیز مورد هدف قرار دادند. نامزدی که به دلیل حمایت از ممنوعیت مسلمانان به داخل خاک آمریکا مورد انتقاد بین‌المللی قرار گرفته است. خانم کلینتون به صورت مستقیم آقای دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه را متهم به استخدام افراد برای داعش کرد.
او بهترین استخدام کننده برای داعش مبدل شده است. آنان یعنی داعش ویدئویی را برای مردم نشان می‌دهند و می‌گویند که دونالد ترامپ مسلمانان را توهین می‌کند و از طریق آنان تندروان جهانی بیشتری را استخدام خواهند کرد.
اما اومالی، نامزد دیگر از حزب دموکرات، آقای دونالد ترامپ را شخصی بی‌کفایت خطاب کرد. سه نامزد حزب دموکرات و رقبای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایالات متحده در مورد گسترش خدمات صحی، عملی شدن کنترل اسلحه در ایالات متحده و آوردن اصلاحات در مارکت وال استریت نیز با هم مشاجره کردند. بر اساس آخرین نظرسنجی ها، خانم کلینتون نامزد پیشتاز از حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا هم توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 1. بامیان بلندترین درجه حرارت منفی 3، پایین‌ترین منفی 12. غزنی بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 6. خوست بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 2. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 3. سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت منفی 9، پایین‌ترین منفی 14. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4. هرات بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 2. فراه بلندترین درجه حرارت 12 منفی 1 و میمنه بلندترین درجه حرارت 10 و پایین‌ترین منفی 1 گزارش شده است.
شنوندگان عزیز توجه کنید به خلاصه خبرها. ولسوالی سنگین هلمند به دست گروه طالبان سقوط کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به صدای امریکا گفت که جنگجویان آن گروه شب گذشته ضمن تصرف مرکز سنگین شمار زیاد نیروهای امنیتی افغان را محاصره کردند. هاشم الکوزی عضو پارلمان افغانستان نیز سقوط سنگین را به دست طالبان تایید کرده است. سنگین شب گذشته در حال به دست طالبان افتاد که پیش از آن محمد جان رسولیار معاون والی هلمند در صفحه فیسبوکش هشدار داده بود که اگر حکومت تجهیزات و منابع کافی به آن ولایت ارسال نکند، مناطق بیشتر از کنترل حکومت خارج خواهد شد. آقای رسولیار در این پیام خطاب به محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که ولایت هلمند در پرتگاه سقوط به دست طالبان قرار گرفته و اگر آن ولایت سقوط کند، بازپسگیری آن در مقایسه با کندز دشوار خواهد بود. اردوی عراق روز یکشنبه با ریختاندن اوراق معلوماتی توسط تیاره‌های نظامی بر فراز رمادی از باشندگان آن شهر خواست تا رمادی را در ظرف 72 ساعت ترک کنند. یک افسر اردوی عراق که نخواست از او نام برده شود به خبرگزاری رویترز گفت که این اقدام نمایانگر آغاز قریب الوقوع یک عملیات بزرگ نظامی اردوی عراق برای بیرون ساختن گروه دولت اسلامی از رمادی است. در اثر حملات هوایی که ممکن توسط تیاره‌های روسی انجام شده باشد، 10 نفر در مرکز شهر ادلب در شمال غرب سوریه کشته شد. کارمندان نجات و باشندگان ادلب با بیان این مطلب گفتند حداقل 7 حمله هوایی بر یک بازار مزدحم در مرکز شهر، ساختمان‌های حکومتی و مناطق مسکونی صورت گرفت. و گفته ای کارمندان نجات در ادلب تا کنون کشته شدن 43 نفر تایید شده و بیش از 150 نفر دیگر در این حملات زخمی شده اند. ملل متحد می گوید که طرف های درگیر جنگ در یمن روی یک چارچوب گسترده برای پایان دادن جنگ در آن کشور به توافق رسیدند. اسماعیل ولد شیخ احمد نماینده ملل متحد برای یمن روز یکشنبه گفت که نخست جناح‌های دخیل در جنگ یمن باید در مورد برقراری یک آتش بس دائمی توافق کنند. آقای احمد همچنین افزود که دور بعدی مذاکرات صلح به تاریخ 14 جنوری سال آینده میلادی برگزار خواهد شد. اما تا کنون در مورد محل برگزاری مذاکرات تصمیم گرفته نشده است. در 6 روز درگیری بین اردوی ترکیه و شورشیان کرد در جنوب شرق آن کشور حداقل 110 شورشی کشته شد. بسیاری از این درگیری ها در شهرهای نزدیک در مرز ترکیه با سوریه و عراق رخ داده است. مقررات رفت و آمد از 1 هفته به این سو در این شهرها نافذ می باشد. این در حال است که صدها تن در اعتراض به عملیات نظامی ترکیه در مناطق کردنشین آن کشور روز یکشنبه در استانبول و دیاربکر، بزرگترین شهر در جنوب شرق ترکیه، مظاهره کردند. آتش بس 2 ساله بین ترکیه و حزب کارگران کردستان یا PKK در ماه جولای امسال از هم پاشید و از سبب از سرگیری درگیری های مسلحانه بین 2 طرف شد. و برنی ساندرز و دونالد ترامپ نامزدان احزاب دموکرات و جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایالات متحده می گویند که امریکا نباید برای سرنگونی دکتاتوران چون بشار الاسد رئیس جمهور سوریه تلاش کند. این دو نامزد روز یکشنبه در مصاحبه های جداگانه با رسانه های امریکایی گفتند که اگر معمر قذافی رئیس جمهور پیشین لیبیا و صدام حسین رئیس جمهور پیشین عراق تا هنوز در قدرت می بودند، شرق میانه امروز بسیار باثبات‌تر و عاری از آشوب می بود. پایان خبرها.
بر اساس یافته های یک گزارش تحقیقی رادیو آشنا، از جمله حدود 390 ولسوالی در سراسر افغانستان، 11 ولسوالی به طور کامل در تصرف طالبان قرار دارد. این گزارش را در برنامه بعدی ما به ساعت 6:30 صبح خواهید شنید. فعلا از حضور شما مرخص میشیم. برنامه پشتو آماده نشست. همکاران ما در استودیو حاضر هستند.